بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 205 سطر 19. وقد قیل فی تعلیم الاول انما یمکن ان یکون هذا فی الاکثر فی علمین اذا کان احدهما تحت الاخر. بحث در این داشتیم که بر یک مسئله می توانیم دو برهان اقامه کنیم، یکی این یکی لیم. قید نکردیم که این مسئله در علم واحد طرح بشه یا در دو علم طرح بشه. مسئله واحده و این مسئله واحد گاهی در یک علم طرح میشه و در همون یک علم دو تا برهان برش اقامه میشه. گاهی در دو علم طرح میشه و در علمی برهانی در علم دیگر برهان دیگر اقامه میشه. ما قید نکردیم که مسئله واحد تو علم واحد باشه یا تو دو علم باشه. فقط گفتیم بر مسئله واحد دو تا برهان یکی این یکی لم میتواند وارد شود و اقامه شود. حالا از تعلیم اول داره نقل میشه که این اقامه دو برهان بر یک مسئله اکثرا فی علمین واقع می شود. اگر یک علم مسئله رو مطرح کند با یک برهان اثبات می کند، ولی اگر دو علم مسئله واحدی رو مطرح بکنند یکی ممکن است برهانی اقامه کند، علم دیگر برهان دیگر اقامه کند، ولی در هر دو علمی این عمل اتفاق نمیفته. در دو علمی که یکی تحت دیگری است این عمل اتفاق میفته. مسئله واحدی در دو علم مطرح میشه، این دو علم هم در طول همان، یعنی یکی تحت دیگری است. بعد در یکی از این دو علم برهانی اقامه میکنیم، مثلا برهان لم، در علم دیگر برهان دیگر، مثلا برهان لن. دو تا برهان بر یک مسئله اقامه میشه، منتها مسئله که در دو علم در طول هم مطرح شده. بعد سوال میکنیم چرا این مسئله رو در دو علم شما با دو برهان اثبات میکنید. و این رو مسئله واحد میگیرید. خب جواب میدم که مسئله خودش واحده. چون مسئله واحده ما واحد قرارش میدیم. و چون دو برهان برش اقامه کردیم میگیم دو برهان بر مسئله واحد. میگیم خب این مسئله واحد تو دو تا علم مطرح شده، چرا توجه به دو علم نمی کنید و این مسئله رو به اعتبار دو علم دو تا حساب نمی کنید؟ این رو دقت کنید. جواب میدن دو علم متواتل اسمند، این دوتا علم متواتل اسمند. و چون متواتل اسمند، بازم توجه کنید، چون متواتل اسمند به منزل یک علمند. ولذا میگوییم مسئله واحد از علم واحد دارای دو برهان است، با اینکه علم متعدده، ولی ما علم رو به منزله دو تا علم رو به منزله واحد میگیریم چون متواتر اسمند. ارسطو تعبیر نکرده به متواتر اسم، گفته یکاد و که متواتر اسم باشند. همونطور که من اشاره کردم گفته به منزله متواتر اسمند، نه اینکه متواتر اسم باشد. خب ابن سینا باید توضیح بده اولا چرا دو علم و متواتر اسم حساب می کنید با اینکه دوتان ثانیاً حالا که حساب میکنی چرا میگه به منزله ابن طباطبایی است؟ ابن سینا بیان میکنه که نسبت این دو علم به امر واحد است. یعنی نگاه میکنیم میبینیم این دو علم که یکی تحت دیگری است، جوریست که به یک امر توجه دارند و درباره همون یک امر هر دو علم بحث میکنند، از این جهت متواتی هند چون موضوع بحثشون یکیه. متواتر اسمن یعنی اشتراک دارند. در چی اشتراک دارند؟ در موضوع بحث. بعد میگیم چرا به یکادو تبیه کردی؟ میگه چون اشتراکشون اشتراک کامل نیست، از دو جهت باز ما هم فرق دارن. این دوتا علم اگر چه در یک موضوع بحث میکنند، ولی دوتا فرق بینشونه. یه فرق این است که این علم تو اون موضوع از حیثی بحث میکند، این علم تو اون موضوع از حیث دیگر بحث میکند. این یه فرق. فرق دوم اینه که اون علم ابتداءن بحث میکند، این علمی که مثلا تحت اونه ثانیاً و مؤخراً بحث میکنه. در دو مرتبه بحث میشه. درباره موضوع واحد دقت میشه شد؟ درباره موضوع واحد بحث میشود، ولی اولاً با دو حیثیت، ثانیاً با تقدم و تأخر. اون بحث چون در موضوع واحد است، علم ها رو متباطل اسم می کند و به منزله یک علم قرار می دهد. بنابراین مسئله واحدی که در این دو علم مطرح شده مثل مسئله واحدی که در یک علم مطرح می شه. اما اون دو تفاوتی که در بحث داریم که یک تفاوت ایجاب می کند که ما در این موضوع به حیثی بحث کنیم و در موضوع دیگر و در همون موضوع به حیث دیگر بحث کنیم، و تفاوت دوم باعث می شود که ما در این موضوع با این حیثیت اولا بحث کنیم و در این موضوع با حیثیت دیگر ثانیا بحث کنیم، این تفاوت های دوگانه که عرض شد باعث می شود که ما بگیم این دو علم به منزله متواتر اسمند. ولی حالا چه به منزله متواتر اسم باشند؟ که متواتر اسم باشن به ما اجازه داده می شود که ما این دوتا علم رو یکی بگیریم. این خلاصه یک صفحه بحثیشونه. ابتدا بیان می کند که مسئله واحد رو می توانیم مجرای دو برهان قرار بدیم، ولی اکثرا این عمل در حالتی اتفاق می افته که این مسئله در دو علم مطرح بشه. بعد بیان میکنه که چرا ما این کار رو میکنیم، چطور این دو علم رو یک علم حساب میکنیم. میگه چون متواتر اسمند. بعد چون کلمه یکادو تو کار بوده میگه چرا نگفتی متواتر اسمند، گفتی یکادو متواتر اسم باشند. میگه چون دو تا تفاوت بینشونه، بین این دو علم علاوه بر اون اشتراک دو تفاوت هست. اون اشتراک به ما اجازه میدهد که دو علم متواتر اسم حساب کنیم، ولی این دو تفاوت باعث میشود که به طور قطع نگوییم متواتر اسمن، با کلمه یکادو بگیم متواتر اسمن. ولی در هر صورت چه یکادو رو بیاریم چه نیاریم، به خاطر اون اشتراک که بین این دو علم وجود دارد، به ما اجازه داده میشود که این مسئله واحده رو در دو علم مطرح کنیم و بگوییم که بر مسئله واحده دو برهان اقامه کردیم. این خلاصه حرفیشون که البته مفصل بحثا باید وارد بحثش بشیم. حتی متواتر اسم و اینا رو من باید توضیح بدم، الان هیچی نگفتم، فقط یه فهرست مختصری از یک صفحه گفتم که محتوای بحث دستمون باشه، بعد وارد تفصیل بحث بشیم. حالا عبارت توجه کنید، چندین مثال میزنه برای علومی که یکی تحت دیگری است، یا برای علمینی که یکی تحت دیگری است. چندین مثال میزنه که من این مثال رو وقتی رسیدم از رو بیان میکنم. صفحه 205 سطر 19 هم. وقد قیل فی تعلیم الاول انما یمکن ان یکون هذا یکونو تامه است، یعنی یتحقق. هازا اشاره دارد به اقامه دو برهان انولم. انما یتحقق این اقامه برهان و برهان لم و ان بر مسئله واحد، یتحقق فل اکثر، فل اکثر یعنی اکثرا، یعنی غالبا، یتحقق فی علمین، فی علمین متعلق به یکونه. این عمل که اقامه برهان ان و لم بر مسئله واحد است، این عمل یمکن ان یتحقق فل اکثر یعنی اکثرا، یمکن ان یتحقق فی علمین، منتها شرط داره، اذا کان احد العلمین تحت الاخر، اگر دو علم در طول هم باشن یکی تحت دیگری باشن. اون مشاره لحاظه رو توجه کنید، خیلی سخت به دست میاد. مشاره لحاظه همون موضع بحثه، لذا ابن سینا واضح فکر کرده و لحاظه رو بهش اشاره گرفته. خب حالا دو علمی که تحت همند با مثال تبیین میکنه، به منزله علم مناظر در مقایسه با علم هندسه. اندو من به معنی در مقایسه گرفتم، یعنی علم مناظر رو در نزد علم هندسه قرار بده، این دوتا رو با هم مقایسه بکن، میبینی مناظر تحت هندسه است. دوتا علم باید این چنین تحت هم باشن، همونطور که مناظر تحت هندسه است. علم مناظر درباره مقادیر بحث میکنه، علم هندسه هم درباره مقادیر بحث میکنه. اما گاهی مقادیر رو با چشم مرتبط میکنی، میشه علم المناظر. گاهی مقادیر رو مطلق بحث میکنی، گاهی اینطور میگم من روی زمین ایستادم، از چشم خودم خطی میکشم به این ستاره که این خط ممکنه اوریب بره بالا، از ستاره هم یه خطی عمود میکنم رو زمین، در رأس ستاره، در رأس ستاره یه زاویه مثلث تشکیل میشه، خطی که رفته از چشم من به ستاره یه ضلع مثلثه، خطی که عمود شده از اون ستاره روی زمین یه ضلع مثلثه، رو کف زمینم این دو خط به هم با یه خط دیگر متصل میشن، این میشه ضلع سوم مثلث. در رأس اون مثلث که کوکب قرار دارد، مثلث زاویه ای دارد، اون زاویه از طریق علم مثلثات اندازش معین میشه که خواجه علم مثلثات رو جعل کرده، علمیست که ایشون جعل کرده، یعنی اصلا تدوینش مال ایشونه، که در اونجا جیب مطرح می شده، امروزه میگن تانجانت و کوتانجانت، سینوس و کوسینوس، که علم مثلثات با همین چارتا تنظیم میشه. خب جیبش رو حساب میکنن، یا همین اصطلاحات خارجی که هست کردم جدید در اومده، اینا رو حساب میکنن، از روی محاسبه اون اندازه ستاره یا فاصله ستاره با ما تشخیص داده میشه.
جیب
بله
مخفف چیزیه؟
نه، جیب همینی که من گردنه، من یقه گردن، همین اونجا اصطلاحا گفتن جیب، من اصطلاحیش همین من که تو مثلثات مطرح میشه. خب ملاحظه میکنید این علم درباره مقادیر بحث میکنه، حالا یا اندازه ستاره یا فاصله ستاره. هندسه هم همینطوره، هندسه هم درباره همین بحث میکنه، منتها هندسه مقدار رو مطرح میکنه، کاری به چشم من نداره، اما مناظر میگه نه، از چشم تو خطی رفته، از اونجا خطی عمود شده، با توجه به این نسبتی که این کوکب با چشم من داره محاسبه میکنه. پس علم المناظر هم درباره مقادیر بحث میکنه، هندسه هم درباره مقادیر بحث میکنه، منتها علم المناظر درباره مقادیر منسوبه الی العین و هندسه درباره مقادیر مطلقه. این خود مصنف بعدن اشاره میکنه، من الان دارم توضیح میدم، ولی خود مصنف بعدن اشاره میکنه به منزل علم منازل تحت علم نیست. و علم الهیل اند علم مجسمات، این مثال دومه. علم الهیل اند علم مجسمات، هیل یعنی میکانیک، همین علمی که امروز بهش میگن علم میکانیک، قدیم بهش میگفتن علم هیل. علم مجسمات یه علم عامه، درباره اجسام بحث میکنه. خب اون علمم که درباره مکانیک بحث میکنه، اون درباره اجسام بحث میکنه، منتها کیفیت بحث و کمیت بحث متفاوته. توی علم مجسمات شما درباره هر مجسمی بحث میکنید، چه ربطی به علم مکانیک داشته باشه چه نداشته باشه، ولی در علم مکانیک شما در یک اجسام خاصی بحث میکنید که دارای کیفیت خاصه. پس کمیات بحثتون فرق میکنه، کیفیت هم بحث فرق میکنه. شما در مورد جسم بحث میکنید دارای کیفیت خاصه، در علم مجسمات درباره اون جسم بحث میکنید، درباره اجسام دیگه هم بحث میکنید. کمیت اجسامی که مورد بحث ما بحث شماست فرق میکنه، کیفیتش هم فرق میکنه. و علم الهیال این علم مجسمات،
بخش هندسه نیست؟
هندسه مجسم بگیر نده بگیر هندسه مجسم
نه، یعنی
چرا؟
اینجا
برده اون علم هندسه چه گفت به مجسم و مسطحش کار نداشت، اما الان علم مجسمات چه
بشه؟ ایب
نداره.
خب ما داریم دوتا علم جداش بکنیم،
شیر و ما هندسه رو میخوام با مجسم جدا کنیم، یا میکانیک رو میخوام با مجسم جدا کنیم. نه اون یه مثال دیگه بود، منازل رو با هندسه یکی تحت دیگری قرار داد، اینجا مکانیک رو تحت علم مجسم قرار میده. حالا شما میتونید بگید من علم مجسمات رو تحت علم هندسه مطلق قرار میدم، علم مسطحات رو هم تحت علم هندسه مطلق قرار میدم. این دیگه مثال نزده ایشون. علم هیل یعنی مکانیک. البته بعضی ها هیل رو به معنای کیمیا گرفتن و شیمی گرفتن، علم هیل یعنی شیمی. وقت تحت علم مجسمات بودنش خود سخته، اگرچه شیمی هم درباره اجسامه، شیمی هم خواص اجسام رو بحث میکنه، منافات نداره که ما علم هیل رو در اینجا به معنای علم کیمیا بگیریم، کیمیا یعنی شیمی. ولی امروزه علم میکانیک همون علم هیل دیروزه.
میگه شیمی جا معرب نمیشه کیمیا،
شیمی میشه کیمیا،
خب کیمیا هست،
ولی هیل هم بهش گفته میشه. به این مناسبت به علم شیمی کیم هیل گفته میشه که با هیله های مختلف اجسامو عوض میکنه، هیله های مختلف که توی آزمایشگاه هست، با روش های مختلف این جسمو عوض میکنه، لازمش میکنه علم هیل. یعنی علمیست که چاره اندیشی میشه برای تبدیل و تبدل اجسام، مثلا مثل تبدیل به طلا میکنه. این اسمش علم کیمیاست، اما علم هیل هم گفته میشه. حالا در اینجا اراده کنید از علم هیل علم میکانیک رو، چنانچه در بعضی تفسیرها من دیدم، یا علم کیمیا رو اراده کنید چنانچه در بعضی تفسیرها دیگه دیدم. من هر دوشو دیدم، هر کدوم اراده کنید هر دو میتونه تحت علم مجسمات باشن، ولی مکانیک راحت تر تحت علم مجسمات در میاد تا شیمی. لذا من اول مکانیک گفتم، ولی شیمی هم بگید اشکال نداره. و علم تعلیف لحون اند علم العدد، علم عدد علم حسابه، علم تعلیف لحون علم موسیقیه، که لحون رو یعنی لحنها رو چنان مرکب می کند که دلپذیر باشد. چون لحنها گاهی از اوقات ممکنه تنفر آور باشه، اون تعلیفش خیلی مهمه که این لحون چگونه با هم تألیف کند که دلپذیر باشد. کار موسیقی همینه. مثلا میخوام طوری بیان کنم که با عدد مرتبط بشه. این تارو، این تاری که الان مثلا بسته شده روی یه تخته، یه تار فرض کنید نخیه یا تار فلزیه که روی این تخته بستن محکم کشیدنش، اینو من وقتی حرکتش میدهم یه صدای ازش صادر میشه، یه صدای ازش شنیده میشه. یک بار بزنم صدایی میاد، دو بار بزنم این صدای یه مقدار ادامه پیدا میکنه. تعداد مهمه، تعداد ضربه‌ای که من روی این تار وارد میکنم مهمه. در موسیقی به ما گفته میشه عددها رو چگونه انتخاب کن که تألیف دلپذیری از این عددها به دست بیاد. پس علم لحون درباره اعداد بحث میکنه، منتها اعداد موزون که موزون باشن، هماهنگ باشن تا حصولشون باعث جذب ما بشه.
تعریف لحون هم
آواشناسی
نیست؟
همون موسیقی
نیست.
حالا لحون
مقدمه بر موسیقی.
این لحنی که ما میگیم لازم نیست این لحن حتما از انسان باشه.
نه.
از اون تار هم ممکنه باشه.
مقدمه قبل از موسیقی یعنی میتعریم.
بله. اون وقت علم حساب در مورد عدد بحث میکنه. علم حساب در مطلق عدد بحث میکنه. کارو به موزون غیر موزون نداره. ولی تو موسیقی که میام درباره عدد موزون بحث میشه. هر دو درباره عدد بحث میکنن، منتها اون با یه کیفیتی و او بدون کیفیت. حساب درباره عدد بدون هر کیفیتی بحث میکنه، اما موسیقی درباره عدد مکیف به موزون بودن بحث میکنه. خب روشن شد. علمی تحت علمی، تحت علم موسیقی تحت علم عدده و علم تألیف لحون عند علم العدد، یعنی علم تألیف موسیقی که با علم عدد مقایسه بشه تحت علم عدد به حساب میاد. و علم ظاهرات فلک تحت احکام نجوم. نجوم یعنی بحث در کواکب، حالا چه کواکب سیار چه کواکب ثابت. این علم به دو بخش تقسیم میشه، یکی بخش ریاضی، یکی هم بخش دیگر که ما بهش میگیم مثلا بخش سعد و نحس. یعنی گاهی مسائل ریاضیشو مطرح میکنن که محاسباتی میکنن تا نتیجه بگیرن که فلان روز کسوفی واقع میشود یا فلان شب خسوف واقع میشود، مدت مکس این کسوف چقدره، مدت مکس اون خسوف چقدره، انجلاش که شروع میشه و آیا کسوف و خسوف کلیست جزئیست، اینا با محاسبه روشن میشه. این یه بخش از علم نجومه. یه بخش دیگه اینی که میگه اگر این کوکب با این کوکب در حال قران بود، مثلا سعده، اتفاقات جزایی میفته. اگر اونچنان بود مثلا نحسه و اتفاقات دیگری میفته. یک اموری، یک علمی بیان میکند اتفاقاتی رو که اون لحظه قرار گرفتن ستاره ها مشیر به اون اتفاقات هست. تاله یکیشه، همش نیست. که اگر این ستاره ها چنین وضعی داشته باشن چنین اتفاقی در جهان خواهد افتاد، نه این که اون ستاره ها منشأند برای این اتفاقات، بلکه اون ستاره ها علامتند برای این اتفاقات. که شیخ انصاری در در مکاسب محرمه بیان میکنه، میگه حتما منجم باید معتقد باشد به اینکه نحوه قرار گرفتن ستاره ها علامتن، نباید بگه موثرن، اگه بگه موثرن شریک برای خدا درست کرده و این کار رو حرام میدونه. میگه منجم حرام است، تنجیم حرام است، اگر منجم معتقد باشد به تأثیر، اما اگر منجم معتقد باشد به علامت و ذل علامت، تنجیم حرام نیست. دیگه یادتون هست دیگه توی مکاسب محرمه تفصیل میده شیخ در تنجیم، یکی رو حرام میکنه یکی رو حلال میکنه. اگر علامت بدانی حلال است، اگر مؤثر بدانی حرام است. یعنی خواندن نجوم و عمل کردن به نجوم حرام است در صورت اعتقاد به تأثیر، حلال است در صورت اعتقاد به علامت. خب ما ها علامت میدونیم، یه نوعا منجم یعنی علامته. خب پس یه بخشی از هیئت، بخش بحث درباره سعد و نحس و طالع و امثال ذالک، یه بخش هم بخش ریاضیات علم هیئته. وقت این علم ظاهرات فلک که درباره سعد و نحس بحث میکنه، این تحت احکام نجومه، تحت احکام سعد و نحسشه، تحت احکام ریاضیش نیست. اینم یه نوع تحت بودن. یه مثال چهارمه برای مسئله. و علم ظاهرات فلک که تحت احکام نجومن، از ای تفسیر برای ظاهرات فلک، ای احکام علم هیئت، نه ریاضیات علم هیئت، احکامش یعنی همون سعد و نحسش، اون در ظاهرات فلک بحث میشه، نه ریاضیات علمیت. ریاضیات علمیت کار به ظاهرات فلک نداره. تا اینجا چهار تا مثال زدیشون، چهار تا مثال زد که بیان کند علمی تحت علمی است. همون علم مربوطه به سعد و نحس شد.
یعنی خودش جدای علم جدایی،
علمی تحت علم نجوم، علم نجوم مطلقه، ریاضیات و غیر ریاضیات رو میگیره. یه بخشش ظاهرات الفلک. وقت علم ظاهرات الفلک تحت علم نجوم قرار میگیره. وقت علم ظاهرات الفلک مربوط به احکام علمیت، نه مربوط به مسائل ریاضی علمیت. مسائل علم ریاضیت یه چیز دیگه است، یه علم دیگه.
خود نجومیت فرق نداره.
بله.
خود نجومیت.
خود نجومیت گاهی طوری معنا میکنیم که نجوم با ظاهرات الفلک یکی بشه.
ظاهرا نجوم
هم
بخش ریاضیش میگیرن دیگه.
نه، هیئت بخش ریاضی میشه، نجوم بخش سعد و نحسش میشه. گاهی اینطوری هم اطلاق میکنن که مثلا مرحوم مجلسی کتاب نجوم نوشته، مراجعه کنید فقط سعد و بحث سعد و نحس و امثال ذالک رو بحث کرده. یه کتاب کوچیکی داره، خیلی هم پره، یعنی خیلی مطلب داره توش.
تنجیم
این میشه نجوم. هیئت اون گوشی مثلا هیئت گوشی نوشته، گوشی هیئت نوشته، یا مثلا فرض کن چغمینی هیئت نوشته، اینا مسائل ریاضی رو بس کردن، اصلا کاری به صد و بحث
نداره. تاییدش هم شیخ انصاری تنجیم میفهمن دیگه،
تنجیم
صد و بحث.
بله، شیخ انصاری درباره صد و نحس بحث میکنه، میگه تنجیم اصلا به علمیت کار نداره. علمیت یه مسئله ریاضی هست، کسی حرام و حلالش نمیدونه. مسئله ریاضی یعنی هندسه و حساب و اینا کسی نمیگه حرام، میگه حلال. اون تنجیمی که میگن حرام یا حلال. فإن هذه العلوم یکاد ان یکون الاعلى والاسفل منهما متباطئ الاسم، متباطئ الاسم، نه متباطئ الاسم. این علوم یکاد، و کلمه یکاد مهمه که بعداً ابن سینا وارد توضیحش میشه. این کلام الان ارسطوئه. این علوم یکاد و که اعلی و اسفل از این علوم متباطل اسمشه. من هما ایشون میگه در نسخ من هماست، در پابرقی نوشته و افضل اینی که منها باشه. منها باشه خب به علوم برمیاده، روشنه. فعین هازل علوم اعلی و اسفل منها، یعنی از این علوم، خب اون روشنه. اما من هما هم باشه اشکالی نداره، چون بالاخره دو تا علم مطرح شده، یکی تحت دیگری. منها ما آورده، ولی خب مسلمه که منها بهتره، همونطور که پاورقی اشاره کرده. و این نهاز علوم یکادو که علا و اسفل از اینها متباطل اسم باشن. متباطل اسم باشن یعنی اسمشون مشترک باشه، یعنی هر دو رو یکی بنامیم و هر دو رو یه علم بدانیم به خاطر اشتراکی دارن. حالا باید بیان کنیم اشتراکشون در چیست و امتیازشون در چیست. اگر امتیازی بینشون نبود دیگه یکاد و متباطل اسم نمیگفتیم، گفتیم متباطل اسم هستن. اما چون اشتراک دارن امتیاز هم دارن، اون امتیاز باعث میشه متباطل اسم کامل قرارشون ندیم، به منزل متباطل اسم قرارشون بیدن. بعد دقت کنید الان ما در خط دوم این صفحه 26 ایم. بیایید خط شونزه خط بعد میشه خط 18 هم. ولما کادت تکون هازهی من المتباطعت اسماها شابهت العلم الواحد. اینجا بیان میکنه که چون متواتر اسمن ولو دوتا علمن ولی به منزل علم واحدن، بنابراین یه مسئله که تو این دوتا مطرح میشه مثل اینی که یه مسئله تو یه علم مطرح شده. وقت ما میتونیم بگیم بر مسئله واحد فی علم واحد دوتا برهان آوردیم، با اینکه فی علم واحد نبود، در دو علم بود، ولی این دو علم رو به خاطر همین که متشابه الاسمن متواتر الاسمن ملحق شدیم به یک علم. وقت این وسط بیان میکنه چرا متباطل اسمند و بعد بیان میکنه چرا یکادو گفتیم، وجه مشارکت رو بیان میکنه و دو وجه امتیاز رو. بعد از این که وجه مشارکت بیان میشه دو وجه امتیاز هم بیان میشه، با اون خط که در جمله که در خط 18 میاد لما کادت بیان میکنه که چون متباطل اسمند پس علم واحد به حساب میان و صدق میکند که شما بگویید بر مسئله واحد در علم واحد من دو برهان اقامه کردم، با اینکه در علم واحد نبوده در علم متعدد بوده. این مباحث فهرستش گفته شد، تفصیلش چرا در جلسه آینده میاد. از این نماقیل میذاریم برای جلسه آینده.